ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. عباس عراقچی برای گفتگو با رئیس آژانس انرژی اتمی وارد وین شد. گروه حکومت اسلامی در سوریه دست کم 70 مسیحی آشوری را ربود. و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد نرخ تورم در یک سال گذشته به 16% کاهش یافته است. عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، میگوید امیدوار است همزمان با پیشرفت مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 5+1 مسائل باقی مانده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نتیجه برسد. آقای عراقچی که برای دیدار با یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، وارد وین شده بود، گفت دیدار با آقای آمانو برای حل و فصل مسائل گذشته و جاری است تا بتوان پیشرفت بهتری در این همکاری‌ها ایجاد کرد. در همین حال مجید تخت روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه، نیز چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری برای دیدار با مقام‌های دانمارکی راهی کوپنهاگ می‌شود. از دیگر سو، پس از 4 روز مذاکرات هسته‌ای در شهر ژنو، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران این مذاکرات را مفید خواند و گفت در برخی مباحث تا حدودی پیشرفت صورت گرفت. همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز از پیشرفت در مذاکرات خبر داده است. با این حال دو طرف تصریح کردند تا دستیابی به توافق نهایی راه درازی در پیش است. دور بعدی این مذاکرات قرار است دوشنبه آینده در حاشیه اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شود. دو گروه حقوق بشری خبر دادند ده‌ها مسیحی آشوری در شمال عراق، در شمال شرق سوریه توسط افراد مسلح گروه حکومت اسلامی داعش سابق ربوده شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس شمار افراد ربوده شده را دست کم 70 نفر و خبرگزاری فرانسه و رویترز شمار آنها را دست کم 90 نفر ذکر کردند. به گفته یک گروه ناظر حقوق بشر سوریه، ربوده شدن این افراد پس از آن صورت گرفت که نیروهای داعش کنترل دو روستای آشوری نشین را در منطقه حسکه از دست نیروهای کرد درآوردند. هفته گذشته گروهی از افراد مرتبط با داعش در لیبی 21 مسیحی مصری را سر بریدند و پیام ویدیویی تهدیدآمیزی نیز علیه روم ایتالیا به عنوان نماد مسیحیت منتشر کردند. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد برای اعطای بورسیه به دانشجویان سوری محدودیتی وجود ندارد و به هر تعداد دانشجو که از این کشور درخواست کردند بورسیه اعطا می شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای فرهادی وزیر علوم گفت اکنون 468 دانشجوی سوری در ایران و در مقاطع مختلف تحصیل می‌کنند که 66 نفر آنها دانشجوی دوره دکترا هستند. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد کشور سوریه می‌تواند به اندازه مورد نیازش به ایران دانشجو بفرستد، زیرا نیروهای علمی این کشور رفتند و سوریه نیاز به بازسازی دارد. امام اعظم مسجد الازهر، معتبرترین مرکز آموزش علوم دینی اهل سنت در جهان، میگوید قرائت تاریخی اشتباه از قرآن کار را به اسلامگرایی افراطی کشانده است. او که روز یکشنبه در اولین روز کنفرانس ضد تروریسم در مکه سخن میگفت، اظهار داشت که برای جلوگیری از اسلامگرایی افراطی باید در روش تدریس شرع اسلام اصلاحاتی کلی انجام گیرد. در این خصوص از کیان معنوی بشنویم.
احمد محمد احمد الطیب، امام اعظم مسجد جامع الازهر، افراطگرایی را محصول آنچه که تفسیر بد از قرآن و سنت خواند دانست. امام مسجد الازهر افسود که تاریخ آکنده از نمونه هایی است که این تفسیر به گفته او غلط از قرآن و سنت برخی مردمان را به کام نوع نادرستی از اسلام رهنمون کرده است. ارزیابی حسن شریعت مداری، اسلام شناس، را از این گفته امام الازهر در مورد برداشت نادرست از آموزه‌های قرآن و آنچه سنت به ثبت رسیده پیامبر اسلام خوانده می‌شود جویا شدم.
البته در صحبت ایشون بچه مهمی از واقعیت هست، برای اینکه به خصوص مذهب وهابیت ریشه های مهمی در خشونت قبیله‌ای داره و اون رو متکی کرده به اقوالی از قرآن و دائما ترویج داده و این ترویج باعث شده که در فضای رقابتی که وهابیت عربستان سعودی با شیعیگری افراطی ایران در منطقه به وجود آورده تبدیل بشه به اینکه گروه های تروریستی و شبه تروریستی رو این دو مملکت به خصوص کمک بکنند و نارضایتی مردم منطقه رو تبدیل به اعمال خشونت‌آمیزی بکنند که داعش هم از میان اونها متولد شده.
امام اعظم مسجد الازهر بدون نام بردن از گروه اسلامی خاصی تنها به گروه های تروریستی اشاره کرد و رفتارهایی را که از این گروه ها سر میزند بربریت و وحشیگری توصیف کرد. امام اعظم الازهر در حال این سخنان را ایراد میکند که گروه حکومت اسلامی داعش که خود را خلافت جدید اسلامی خوانده است در ماهای اخیر شمار قابل توجهی از افراد مسلمان و غیر مسلمان را به انگیزه های گوناگون یا سربریده و یا زنده زنده در آتش سوزانیده است. رهبران حکومت اسلامی داعش بارها گفتند که آنچه انجام می‌دهند به روشنی در قرآن و پس از آن در سنت به ثبت رسیده پیامبر اسلام بر آن تاکید شده است. از حسن شریعت‌مداری می‌پرسم چرا گروه‌های شبه نظامی اسلامی به خصوص از این گونه مجازات‌ها بیشتر استقبال می‌کنند؟
بله، ببینید، از قرآن می شود به عنوان یک متن تاریخی اینطور استفاده کرد که همه این چیزهایی که در اون هست ناظر به وقایع خاص تاریخی بوده، یعنی در دستورالعملی نسبت به جنگ معینی بوده که پیامبر انجام می داده و تعمیم اون به همه موارد در طول تاریخ کار صحیحی نیست، یا نسبت به اون که شریعت اسلامی میشه گفت خب تفاسیر گوناگون است، از جمله این تفسیر است که شریعت اسلامی و آیات مربوط به شریعت ناظر به دوره خلافت پیامبر اسلام بوده و موقعی که پیامبر یا شخص معصومی وجود نداره که حکومت الهی رو دایر کنه این احکام قابل اجرا نیستند. اغلب فقهای اهل سنت و فقهای شیعه هم نظرشون این هست که در غیاب پیامبر چنین احکامی به خصوص احکام جزایی قابل اجرا نیستند. بنابراین این که گروهی که البته این سابقه در فقط داعش و طالبان نداره و گروه های زیادی از مسلمان ها به خصوص در سالهای اخیر همین تفسیر رو مثل اینها داشتن، از جمله آقای خمینی هم همینطور فکر میکرده، گروهی فکر کنه که به جای خدا حکومت میکنه و خلیفه خدا یعنی جانشین او در روی زمینه و بنابراین محق است همون کارهایی رو بکنه که پیامبر میکرده، این خلاف اجماع فقهای مسلمان هست و این تعبیری قدرت گرایانه است که گروهی صرفا به خاطر دسترسی به قدرت سیاسی میخوان انجام بدن. به هر صورت اون که این بحث ها رو خیلی ضروری میکنه همین مسئله اسلام سیاسی است و دستیابی به قدرت سیاسی از طریق مذهب. اگر بنا باشد گروهی اسلام سیاسی رو بپذیره و دسترسی به قدرت سیاسی رو به عنوان حکم خداوند جایز بدونه، اون وقت البته چه بخواهد و چه نخواهد در همون مسیری خواهد افتاد که داعش و طالبان هستند و جمهوری اسلامی هم در اون است. در حقیقت عدم جدایی دین از دولت در دوره مدرن منجر به خشونتی میشه که نهفته در ذات هر ایدئولوژی است، برای اینکه ایدئولوژی ها که در حقیقت اسلام سیاسی هم یک ایدئولوژی است، جامعه رو به خودی ها و غیر خودی ها تقسیم میکنه و غیر خودی ها باید منکوب به وسیله قهر و خشونت بشن تا نتوانند در مقابل خودی ها عرض اندام بکنن.
امام مسجد الازهر گفت تنها امید برای امت اسلام برای بازیابی وحدت دوباره میان خود این است که در مدارس و دانشگاه ها با این گرایش که مسلمانان دیگر را به کافر بودن متهم کنیم مقابله و مبارزه کنند.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید. اما در همین ارتباط افراد مسلح در جنوب افغانستان با حمله به دو دستگاه اتوبوس 30 مرد شیعه را ربودند. بنابر گزارش مقام‌های محلی تاکنون هیچ گروهی مسئولیت ربودن این افراد را که از اعضای یک گروه قومی هزاره بودند بر عهده نگرفته است. پلیس افغانستان تلاش خود را برای یافتن این افراد که گفته می‌شود برخی از آنها مقام‌های دولتی هستند آغاز کرده است. قوم هزاره 25% از جمعیت عمدتاً سنی افغانستان را تشکیل می‌دهند. در سالهای اخیر حمله طالبان و دیگر افراطگرایان سنی در پاکستان به این گروه نادر بوده است. با این حال مقام‌های محلی می‌گویند این حملات در حال افزایش است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه از کاهش نرخ تورم در یک سال گذشته به 16% خبر داد. مقایسه نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در بهمن ماه امسال با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که نرخ تورم در این مدت نزدیک به 50% کاهش یافته است. بانک مرکزی نرخ تورم در بهمن ماه سال گذشته را 36.7% اعلام کرده بود. نرخ تورم در ماه‌های پس از مهر ماه سال جاری نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 50% کاهش پیدا کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیش از این وعده داده بود که دولت تلاش می‌کند تا پایان سال جاری نرخ تورم را به زیر 20% برساند. کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بار دیگر تصویب کرد که در سال 94 نیز مانند سال جاری به همه خانوارهای ایرانی یارانه نقدی پرداخت شود. اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون تلفیق روز دوشنبه به خبرگزاری مهر گفت که این کمیسیون پیشنهاد جدید دولت را رد کرده و رأی به بازگشت به لایحه اولیه دولت داده است. دولت حسن روحانی در لایحه بودجه 94 خورشیدی یک بند از بودجه سال قبل را که به شناسایی و حذف افراد پردرآمد از فهرست یارانه بگیران مربوط بود حذف کرد، اما کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با این خواست دولت مخالفت کرده بود. شبکه تلویزیونی الجزیره و روزنامه گاردین روز دوشنبه خبر دادند که شمار زیادی اسناد محرمانه مربوط به چند سازمان اطلاعاتی را دریافت کردند. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی بشنویم.
رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران جنگ شدیدی را در عرصه دنیای مجازی ادامه می‌دهند که در حال گسترش است. اسناد آژانس امنیت ملی آمریکا جزئیاتی از این پیکار را آشکار کرده و برای نخستین بار حمله سایبری این کشور علیه تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی را هم تایید کرده است. بر اساس این اسناد محرمانه دولتی، آمریکا و بریتانیا از سال 2012 میلادی، حدود 3 سال پیش، به اتفاق برنامه دفاع مشترک سایبری علیه حمله‌های دولت ایران را آغاز کردند. نیویورک تایمز میگوید که دولت ایران هرگز به گونه رسمی انجام این عملیات سایبری را تایید نکرده، ولی اسناد آژانس امنیت ملی نشان می‌دهد که در پشت حمله علیه شرکت نفت آرامکو در عربستان نیز دولت ایران قرار داشته است. در این اسناد جزئیات آگاه شدن مقام‌های ایرانی از شواهد حمله‌های سایبری علیه شبکه‌های آن دولت هم شرح داده شده و در همان حال چگونگی همکاری‌های آمریکا و بریتانیا برای جلوگیری از آسیب‌های این برملا شدن عملیات نیز آمده است. اسناد آژانس امنیت ملی آمریکا نخستین بار توسط یک رسانه آنلاین به نام The Intercept و یا ردیاب منتشر شد که افشاگری‌های ادوارد سنودن، پیمانکار فراری آژانس امنیت ملی آمریکا را منتشر می‌کرد. در اسناد محرمانه دولت آمریکا البته به جزئیات هدف‌ها در جنگ سایبری اشاره‌ای نشده، ولی آمده است که نخستین هدف در یادار مایکل راجرز، مدیر تازه آژانس امنیت ملی آمریکا، جلوگیری از حمله‌های سایبری دولت‌های ایران، روسیه و چین است. همزمان با تلاش برای جلوگیری از حمله‌های سایبری، دولت اوباما اخیراً از نام بردن دولت‌های مهاجم پرهیز می‌کند. تنها حدود 9 ماه پیش آمریکا 5 عضو ارتش خلقی چین را به دزدی اسناد کمپانی‌های آمریکایی متهم کرد. حدود 3 ماه پیش هم رئیس جمهوری آمریکا رهبران کره شمالی را به دست داشتن در حمله به کمپانی سینمایی سونی پیکچرز متهم ساخت، ولی در ماه‌های اخیر نامی از ایران در میان نبوده است. به گزارش نیویورک تایمز و سایر رسانه‌های آمریکا، برای مقابله با حمله‌های سایبری، سازمان شنود بریتانیا به نام GCHQ و واحد 8200 سازمان اسرائیلی موسوم به سیگ اینت با آژانس امنیت ملی آمریکا همکاری دارند.
گزارش نادر صدیقی رو با هم شنیدیم، اما در اینجا فرصتی هست که یکی دو تا از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو با هم بشنویم.
هنوز 1 سال مونده به انتخابات به اصطلاح مجلس خبرگان، یه عده از الان تب کردن از غصه، مبادا کسی بیاد بخواد بر طبق قانون خدای نکرده عمل کنه. در نماز جمعه گفته شد کسانی باید بیان به خبرگان که 100% مطیع رهبری باشن. من از همین ایشون سوال میکنم که پس این خبرگان یعنی چی؟ چرا وای میستید رو در روی مردم حرفای میزنید که جگر یه عده آتش بگیره؟ به چه درد میخوره اون نماینده خبرگانی که 100% مطیع باشه؟ خب بعد چه کاری از اون ساخته است جز بهبه و چهچه؟ بذارید افرادی بیان که قانون شناسن، افرادی بیان که دین دارن، وجدان دارن، انسانیت سرشون میشه و مسئولیت. چرا میترسید؟
242-02-21-12-21-12